تو آنچه دوش کردی از نوک غمزه کردی، من هرچه کردم امشب از تیر آه کردم. صد گوش مال دیدم تا یک سخن شنیدم، صد ره به خون تپیدم تا یک نگاه کردم. چون خواجه روز محشر جرم مرا ببخشد، گر وعده عطایش عمری گناه کردم. تمنای دل، آهنگساز مهرداد دلنوازی، خواننده علیرضا براتیان، شعر از فروغی بسطامی. تمنای دل را با همدیگر می‌شنویم. Thank you.
هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را با صد هزار دیده تماشا کنم تو را کی رفته ای زده که تمنا کنم تو را کی رفته ای زده که تمنا کنم تو را کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را
فصل ها رنگ به رنگ در لباست جا به جا می شوند از آستینت جنگلی رویده است و هزار باغ پنهان در سینه داری تو همیشه برای خداحافظی از لباست برف ببارد خدا حافظ ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
انتشار تصاویر شکست تحقیرآمیز عملیات دزدی دریایی آمریکایی ها نیروی دریایی سپاه در اقدامی قاطعانه و مقتدرانه عملیات ارتش تروریست آمریکا برای سرقت نفت ایران را ناکام گذاشت
برگزاری مراسم یوم الله 13 آبان صبح امروز در تهران و بیش از 800 شهر کشور
رئیس جمهور مبارزه با فساد از اولویت‌های اساسی دولت است هیچ خط قرمزی ندارم نه دفتر نه معاونین و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند
و سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل درباره بی‌عدالتی در توزیع واکسن در جهان ابراز نگرانی کردند
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهخان و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه از اقدام به موقع و مقتدرانه جانبرکفان دلاور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شکست عملیات حمایت نیروی دریایی ارتش تروریست آمریکا از سرقت دریایی نفت ایران خبر داد. روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه اعلام کرد با اقدام به موقع و مقتدرانه جانبرکفان دلاور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات نیروی دریایی ارتش تروریست آمریکا در حمایت از سرقت نفت جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان ناکام ماند. این اطلاعیه می‌افزاید در این اقدام محموله یک نفتکش حامل نفت ایران که در آب‌های دریای عمان با طراحی و هماهنگی قبلی سرقت و با انتقال به یک نفتکش دیگر به سوی مقصدی نامعلوم هدایت می‌شد با واکنش به موقع رزمندگان نیروی دریایی سپاه مواجه گردید. در این اطلاعیه با اشاره به عملیات دلاور مردان نیروی دریایی سپاه در ناکامسازی این اقدام و مواجهه هوشمندانه و شجاعانه با تلاش ارتش تروریستی آمریکا در حمایت از سارقان نفت ایران آمده است، رزمندگان نیروی دریایی سپاه با اجرای عملیات هلیبورن بر روی عرشه نفتکش حامل نفت سرقت شده آن را تصرف و به سوی آب‌های سرزمینی ایران هدایت کردند. این اطلاعیه تصریح کرده است نیروهای ارتش تروریست آمریکا برای حمایت از سرقت دریایی با استفاده از چند فروند بالگرد و ناو جنگی به تعقیب نفتکش پرداختند، اما با ورود قاطعانه و مقتدرانه جانبرکفان نیروی دریایی سپاه ناکام ماندند. در اطلاعیه روابط عمومی کل سپاه با اشاره به تلاش نافرجام مجدد آمریکایی‌ها برای تقویت توان خود با استفاده از استعداد بیشتر و گسیل چندین ناو جنگی دیگر برای سد کردن مسیر حرکت نفتکش آمده است، آمریکایی‌ها با درک آمادگی و قاطعیت رزمندگان شجاع و غیرتمند نیروی دریایی سپاه برای رویارویی با هر نوع ماجراجویی و تهدید علیه منافع ملت ایران از ادامه ماجرا منصرف و منطقه را ترک کردند. بنابر اعلام روابط عمومی کل سپاه، این نفتکش در ساعت 8 صبح مورخ 3 آبان ماه 1400 در آب‌های سرزمینی ایران اسلامی در لنگرگاه بندرعباس پهلو گرفته است.
وزیر نفت در پیامی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل نجات نفتکش ایرانی از چنگ دزدان دریایی آمریکایی قدردانی کرد. آیه جواد اوجی تصریح کرده است دشمنان مردم ایران وقتی با چشم دیدند که خادمان مردم ایران در دولت 13 با اراده پولادین و بدون تعلل مصمم به شکستن حلقه سخت محاصره تحریم هستند و نتیجه این اراده فرزندان ملت را در افزایش صادرات نفت و میعانات و فراورده‌های ایران مشاهده کردند و دیدند از طرق دیگر نمی‌توانند جلوی این عزم ملی را سد کنند، در آخرین حربه به سراغ یکی از راه حل‌های قدیمی خود که سابقه تاریخی طولانی هم در آن دارند رفتند که با هوشیاری، اراده و شجاعت فرزندان جان برکف ملت در سپاه پاسداران این هم کارگر نیفتاد. فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل سیاسی، هم معتقد است این رفتار آمریکایی‌ها نشان دهنده شکست سیاست فشار حداکثری و تحریم هاست.
دولت آمریکا توی این 3-4 سال گذشته انواع تحریم ها رو علیه ایران تجربه کرده. در دوره آقای ترامپ یک سیاست فشار حداکثری رو اینها اعلام کردن که میخوان علیه مردم ایران اعمال بکنن که یک بخش عمدش عدم اجازه به ایران بود برای فروش نفت. در دوره اوباما هم دوره قبل هم این سیاست تحریم وجود داشت، ولی در این 4-5 سال گذشته سیاست ها افزایش پیدا کرد، مخصوصا بعد از خروج ترامپ از برجام. اون هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا شد این مسئله که به ایران اجازه فروش نفت ندن. در عمل یک سال گذشته موفقیتی که ایران داشته این استش که تونسته تحریم های آمریکا رو دور بزنه. یعنی ایران به چین نفت میفروشه، به ونزوئلا نفت میفروشه، به لبنان نفت میفروشه، به سوریه نفت میفروشه و جاهای دیگه که حالا خیلی رسانه‌ای هم نشد. قدم بعدی آمریکایی‌ها این بود که خب حالا که ما نتونستیم با تهدید کشورها رو منصرف کنیم از خرید نفت از ایران، حداقل در اون حدی که انتظار داشتن که فروش نفت ایران صفر بشه این اتفاق نیفتاده. الان مدتی شروع کردن به کاری که اجدادشون تبحر بیشتری در اون داشتن و اون دزدی دریایی. میدونید این افرادی که از اروپا به آمریکا مهاجرت کردن، خیلی‌هاشون افراد تبهکار و دزد و جانی و قاتل و اینها بودن که اینا را کشورهای خودشون بیرون کردن، فرستادن آمریکا و قادر دیگه. از این جهت ژن افرادی که الان در آمریکا حکومت میکنن برمیگرده به مجموعه دزدان و قاتلینی که از اروپا به اون سمت برده شده، تعداد قابل توجهشون از این نوع موجودات هستن و شروع کردن به این کارهایی که نمونه شما دیدیم. منتها مشکلی که آمریکایی دارن این هست که متوجه نشدن قرن فعلی با قرن 19 هم و 18 هم که اجدادشون تو حوزه دزدی دریایی فعال بودن فرق میکنه، دور و زمانه فرق کرده. ایران توانسته توانمندیایی رو پیدا بکنه که در حوزه نظامی هم با آمریکا در حدی برخورد بکنه که طرف مقابل شکست بخوره. و اتفاقی که الان افتاده یک نمونه از این توانمندی ایران هست از دفاع از خودش. کاری که آمریکایی‌ها میکنن خلاف قوانین بین‌المللی.
مراسم 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی صبح امروز در تهران و بیش از 800 شهر کشور به صورت تجمع باشکوه مردمی برگزار می شود. آقای رامندی سخنگوی شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی درباره برگزاری مراسم 13 آبان و راه اندازی پویش و کمپین 13 آبان گفت:
در آستانه یوم الله 13 آبان دیگری قرار داریم. انشالله با حضور پرشور مردمی بار دیگر پیام یوم الله 13 آبان که استکبار ستیزی به گوش جهانیان برسونیم. مراسم پنجشنبه 13 آبان رأس ساعت 10 صبح به صورت همزمان در سراسر کشور و به صورت ویژه در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق امریکا با حضور اقشار مختلف مردم، هم از دانش آموزان، دانشجویان، طلاب و سایر صنوف اقشار انشالله برگزار میشه. سخنران مراسم تهران جناب سردار سلشگر پاسدار دکتر حسین سلامی فرماندهی محترم کل سپاه پاسدار انقلابی هستند و همینطور در بیش از 800 شهر کشور این مراسم به صورت اجتماع برگزار میشه. ما به دلیل شیوع ویروس کرونا و مصوبه و مجوزی که از ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفتیم هیچ گونه راهپیمایی و تظاهراتی نخواهیم داشت. یک پویش و یک کمپین یوم الله 13 آبان را انداختیم. پیمایی مجازی هست به آدرس 13 آبان 13 به عدد نوشته بشه 13 آبان .ccoip.ir در این سایت حضور پیدا می کنند و از 12 آبان ماه تا روز 14 آبان ماه می توانند مردم عزیز با حضور در این سایت شعار خودشون رو انتخاب کنند، عکس نوشته خودشون رو، دست نوشته خودشون رو، پوستر و تراکت مورد نظر خودشون رو انتخاب کنند، آپلود یا دانلود داشته باشن و نسبت به تایید قطعنامه انجام بدن.
رئیس جمهور 13 آبان را روزی بزرگ و به یاد ماندنی در تاریخ مبارزات ملت ایران دانست. آقای رئیسی در دیدار جمعی از دانش آموزان به مناسبت فرارسیدن سال روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش آموز این روز را یادآور ایامی بزرگ و افتخارآفرین در تاریخ مبارزات ملت ایران با استبداد داخلی و استعمار خارجی دانست و گفت امام راحل به حق حرکت دانشجویان در 13 آبان را انقلاب دوم و در تداوم انقلاب اول نامید و الگوسازی از ایثارگری های امثال شهید فهمیده بود که باعث شد امروز افرادی مثل دانش آموز ایثارگر علی لندی با الگوگیری از این شهدا جان خود را فدای نجات دیگران کنند. رئیس جمهور با بیان این که اگر 13 آبان نبود فقط جنبه استبداد ستیزی داخلی انقلاب اسلامی برجسته می شد اظهار داشت حرکت به موقع دانشجویان در 13 آبان نشان داد انقلاب اسلامی مردم ایران همزمان با استبداد داخلی و سلطه طلبی خارجی مبارزه می کند. در این مراسم از کتاب ایرانی نو که محصل پویش ایرانی نو بود رونمایی و از خانواده های شهید فهمیده و شهید طوقانی با اهداء لوح تجلیل شد.
اینجا جام جم است. استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور مبارزه با فساد را از اولویت‌های اساسی دولت دانست و تأکید کرد در این موضوع هیچ خط قرمزی ندارم، نه دفتر، نه معاونین و نه وزرا، هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند. آقای رئیسی که در جلسه هیئت دولت سخن میگفت، مبارزه با فساد را یکی از مطالبات اصلی مردم از دولت 13 اعلام کرد و گفت حتما باید نسبت به احتمال بروز فساد حساس باشیم و به هیچ وجه از مبارزه با مصادیق آن غفلت نکنیم.
از مواردی که همواره این دولت برش تأکید کرده و اصلا مردم شاید شرط ضمن رأیشون به ما و دولت ما این بوده که حتما مبارزه با فساد رو در دستور کار داشته باشیم، این مسئله مهم و اساسی است. واقعا همکاران رو من تأکید میکنم که نسبت به موارد فساد حساس باشن، گلوگاه‌های فساد رو مراقبت بکنن، امضاهای فسادآور رو و زمینه‌های فسادزا رو مراقبت کنن، بسترهایی که فساد ایجاد میکنه رو مراقبت کنن. ما در دولت اون جاهایی که باید امتیاز بدیم به بخش خصوصی، اون جاها فسادزاست و ایجاد فساد میکنه، اینا رو باید مراقبت کرد.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه بسترها و زمینه‌های فساد کم و بیش در همه دستگاه‌ها وجود دارد افزود یکی از زمینه‌های بروز فساد موضوع بکارگیری نیروی انسانی است، لذا در جذب نیرو باید صرفاً بر کارآمدی و صلاحیت‌های قانونی و شرعی تمرکز کرد. آقای رئیسی شایسته سالاری را مبنای کار در دولت 13 برشمرد و خطاب به اعضای دولت گفت اگر انتقادها به عمل کرد یا انتصابهای شما صحیح است باید سریعاً آن را اصلاح کنید و اگر فضا سازی ها صحیح نیست از عمل کردتان دفاع کنید.
موضوع مبارزه با فساد در دولت از مسائل بسیار مهمی است که همواره باید همکاران ما بهش تاکید و توجه داشته باشند و به زیر دستانشون هم به لحاظ اداری و همکارانشون هم تاکید کنند، مراقبت جدی بکنند، حراست ها در دستگاه ها، بازرسی عیون مدیران ما، چون بازرسان در هر دستگاهی چشم مدیرند، چشم بینای مدیرند، باید خوب ببینند، تمام زوایا رو ببینند، مبادا دستگاه دچار آسیب بشه. مراقبت جدی دوستان بکنند. اینکه خود شما خوبید کافی نیست، اینکه معاون شما خوبه کافی نیست، باید همه اجزاء سازمان اجزاء کارآمدی بشن. دستگاه‌های نظارتی و بازرسی درون سازمانی اینقدر قوی به موقع و هوشیار عمل بکنه که اصلا نوبت به بخش‌های برون سازمانی نرسد. با قوت همه ما با اون برخورد کنیم که واقعا این دولت صدر تا ذیلش همه بخش‌هاش واقعا نماد کارآمدی باشه انشالله و فساد ستیزی.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت بر ضرورت پیگیری اجرای مصوبات سفرهای استانی هم تاکید کرد و گفت نتایج و ثمرات سفرهای استانی در اجرای مصوبات این سفرها آشکار می شود و ضرورت دارد که اجرای این مصوبات به طور جدی پیگیری شود. در نشست هیئت دولت همچنین دو استاندار دیگر تعیین شدند. با رأی مثبت کابینه، آقای فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی و آقای سید محمد تقی شاهچراغی استاندار قم شد. هیئت وزیران همچنین حجت الاسلام حسن درویشیان را به عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و نیز نماینده ویژه رئیس جمهور برای هماهنگی پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی انتخاب کرد. خبر دیگر این که رئیس جمهور در ادامه سفرهای استانی امروز به همراه تعدادی از اعضای کابینه به استان سمنان سفر می کند.
تذکر رهبر انقلاب درباره رسانه‌ای شدن اسم افراد پیش از اثبات جرم در گزارش‌های مجلس شورای اسلامی. در گزارش یکی از کمیسیون‌ها که در صحن علنی قرائت شد به برخی اسامی اشاره شده بود که به گفته آقای قالیباف رهبر معظم انقلاب تذکر دادن مجلس این موضوع را جبران کند.
پیشا پیش روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را گرامی می‌داریم.
در آستانه سال روز تسخیر ابرانی جاسوسی امریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، رئیس مجلس آسیب زدن به اقتصاد کشور و برهم زدن اتحاد ملی را دستور کار مستکبران دانست.
پس با قاطعیت می توان گفت که استکبار ستیزی یعنی حل مشکلات اقتصادی مردم و تلاش برای افزایش همدلی، اتحاد و تألیف قلوب در میان گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی.
آقای قالیباف همچنین به تذکر رهبر معظم انقلاب درباره رسانه‌ای شد شدن اسم افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم دادگاه و ضرورت جبران آن اشاره کرد.
ایشان در حاشیه نامه‌ای که در آن به رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده است، مرقوم فرمودن شکایت به جاست، نباید پیش از اثبات جرم موضوع را رسانه‌ای می‌کردن، دنبال کنید و به نحوی جبران شود.
در ادامه نمایندگان مجلس غلامرضا ملابگی را به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند.
کلیات طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان از طرح‌های بحث برانگیزی بود که موافقان و مخالفانی داشت.
اجازه بدین این موضوع رو ما دوشوری کنیم، کلیاتش رو به رأی می‌گذاریم، برمیگردونیم کمیسیون، در اونجا رأی گیری می‌کنم. ما کلیاتشو با فرض ارجاع به کمیسیون برای بررسی مجدد به رأی می‌گذاریم. آیان رأی گیری تصویب نشد.
اما چرا نمایندگان با کلیات این طرح مخالفت کردند؟
حریت و آزادگی نماینده رو محدود میکرد، اظهار نظرها را خیلی محدود میکرد و مجلس رو در حقیقت تضعیف مینمود و از اون جایگاهش که محل گفت شنود هست، محل دفاع از حقوق عامه و دفاع از آزادی های در جامعه هست، اون رو به شدت محدود میکرد. به خاطر همین هم نمایندگان به صورت قاطع این طرح رو امروز رد کردن.
در پایان جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس با همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر موافقت کردند.
محمد رضا فخاری خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه زمان دقیق آغاز مذاکرات احیای برجام را اعلام کرد. آقای علی باقری تصریح کرد در تماس تلفنی با آقای انریکه مورا آغاز مذاکرات با هدف لغو تحریم‌های غیر قانونی و غیر انسانی در روز 8 آذر ماه در وین مورد موافقت قرار گرفت. در پی رایزنی اخیر علی باقری معاون وزیر امور خارجه با انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در بروکسل توافق شد که مذاکرات ایران و گروه 4 به علاوه 1 پیش از پایان ماه نوامبر اثر گرفته شود.
تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای افراد بالای 60 سال آغاز شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، این دسته از هموطنان که 4 ماه از دریافت دو دوز واکسن آنها می‌گذرد می‌توانند دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کنند. این افراد با در دست داشتن کارت ملی و کارت واکسن برای دریافت دوز سوم باید به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند. با کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و واکسن گریزی عده‌ای، تعدادی از مناطق کشور از دیروز رنگ قرمز کرونایی به خود گرفتند و مناطق قرمز از 22 به 29 منطقه افزایش یافته است.
زنگ خطر کرونا در سایه عادی انگاری‌ها در کشور به صدا در اومده.
تعداد بستری‌ها رفته بالا، اصلا مراعات نمی‌کنم، مسافرت میرم این ور اون ور.
دکتر علی گوهری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
خود برودت هوا باعث میشه که پنجره‌ها بسته باشه، تردد هوا و جابجایی هوا کمتر باشه، خودش ریسک فاکتور هست و متأسفانه الان شاهد هستیم که رفت و آمدهایی از کوچیک خانوادگی گرفته تا مراسم‌های بزرگترش متأسفانه باز مجدد داره برگزار میشه.
در این دو سال بیشتر مردم کرونا رو تجربه کردند، از ابتلای ساده و قرنطینه های خانگی تا بیماران بدحال بستری در بیمارستان و متاسفانه منجر به مرگ.
اون موقع رعایت هم کردی خانواده ما 17 نفر یه دفعه گرفت، ولی خب الان واکسن دادیم الحمدلله هم خیالمون راحت، ولی خب مراقبت هم باید کرد دیگه.
واکسن که زدیم بعد هم خودم هم همسرم.
حالا که واکسن برای نجات جان افراد تأمین و فراهمه، باید تزریق بشه تا میزان خطر کاهش پیدا کنه.
حالا مدام همه زدن، پروتکل رو رعایت میکنم همونجور، چون احتمال گرفتنش وجود داره.
آخ شما واکسن زدین؟
بله.
هر دو.
دیدم که حتی اونایی که دو تا دوز هم زدن خیلیاشون گرفتن چون رعایت نمیکردن.
با این که زدین چه چیزایی رو رعایت میکنین؟
رفت آمد نمیکنیم، تجمع نمیکنیم، مراسم و اینا شرکت نمیکنیم.
ریشه‌کنی کرونا با افزایش سطح ایمنی جامعه، اون هم از طریق واکسیناسیون و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی اتفاق میافته. برای اینکه گرفتار موج ششم کرونا و روزهای سخت نشیم، بهتره که حتما واکسن بزنیم و در کنار اون دستورالعمل‌های بهداشتی رو به طور کامل رعایت کنیم. نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
شمار جانباختگان جهانی کرونا در شبانه روز گذشته از 6800 نفر گذشت. روسیه با حدود 1200 فوتی باز هم بیشترین آمار قربانیان روزانه کرونا را به خود اختصاص داد. آمریکا هم با 1059 فوتی در رتبه بعدی جدول فوتی‌های کرونا قرار گرفت. همزمان سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل درباره بی‌عدالتی در توزیع واکسن کرونا در جهان ابراز نگرانی کردند.
سازمان بهداشت جهانی بارها و بارها یادآور شده برای اینکه به پایان همه‌گیری کرونا برسیم باید سهم زیادی از واکسن توزیع بشه بین کشورهای جهان. در خود سازمان ملل هم بارها از همون ابتدای شیوع کرونا نشست‌هایی در مجمع عمومی برگزار شد و جمع‌بندیش بر این بود، حتی قطعنامه صادر شد که باید بعد از رسیدن به واکسن کرونا عدالت رعایت بشه در توزیعش و تزریقش بین کشورهای جهان. حالا اما آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگه این حجم از بی‌عدالتی در توزیع واکسن شرم‌آوره.
مسئولان فنلاند درباره موج جدیدی از حملات سایبری به بانک‌ها و مراکز مالی این کشور به مردم هشدار دادند.
مسئولان امنیتی فنلاند درباره کلاهبرداران اینترنتی به مردم مسئولی هشدار می‌دهند. بر اساس گزارش بخش جرایم سایبری پلیس فنلاند، بانکداری اینترنتی امسال تاکنون بیش از 8.5 میلیون یورو خسارت دیده است و حساب‌های صدها نفر قربانی این حملات شده. پیش از این پلیس هلسینکی اعلام کرده بود تحقیقات اولیه درباره 6 کلاهبرداری گوناگون را تکمیل کرده است. این 6 مورد صدها هزار یورو از طریق ارسال پیام‌های جعلی جمع‌آوری کرده. تنها طی یک سال اخیر 1226 مورد جرایم سایبری، یعنی حدود 2 برابر بیشتر از سال گذشته، در فنلاند به طور رسمی ثبت شده است. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حوزه دریایی بالتیک.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اتصال همه جایگاه‌ها به سامانه هوشمند سوخت خبر داد.
در جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس جمهور مقرر شد مرغ منجمد با قیمت مصوب کیلویی 20 هزار تومان در میادین میوه و تربار در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
مدیر کل پشتیبانی امور دام تهران از عرضه تخم مرغ با نرخ مصوب در خرده فروشی‌ها و با قیمت مصوب شانه‌ای 43 هزار تومان در خرده فروشی‌ها به شکل گسترده خبر داد.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفت این دیوان حکم نهایی پرونده تخلفات و نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی را به زودی اعلام می‌کند.
رئیس کمیته امداد از هدف گذاری ساخت 360 هزار واحد مسکونی محرومان در دولت 13 خبر داد.
و وزیر کشور گفت قرارداد بازسازی 5000 دستگاه اتوبوس در کشور بسته و سهمیه خوبی برای تهران در حدود 2 تا 3 هزار دستگاه دیده شده است. خبرهای ورزشی را با اجرای همکارم آقای میرزایی بشنوید.
متشکرم آقای دهقان. سلام شنوندگان گرامی. پرونده مسابقات کشتی فرنگی امیدهای جهان با نایب قهرمانی ایران بسته شد. در این رقابت‌ها که در بلگراد صربستان برگزار شد، در رده‌بندی تیمی ایران با 1 طلا، 4 نقره، 2 برنز و 2 مقام 5 و 155 امتیاز بر سکوی دوم جهان ایستاد و روسیه با 195 امتیاز اول شد. تیم‌های گرجستان و ترکیه رتبه‌های بعدی را کسب کردند. امیر حسین زاره قهرمان سنگین وزن کشتی آزاد جهان با حضور در شهر مقدس مشهد و اهدای مدال طلای خود به موزه آستان قدس رضوی خادم امام رضا شد. مرحله نیمه نهایی مسابقات بوکس قهرمانی جهان امروز در بلگراد صربستان برگزار می شود و در وزن 60 کیلوگرم دانیال شهبخش برای راهیابی به فینال با مالک خالوکوف ازبکستانی به روی رینگ می رود. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران امروز در سومین بازی در رقابت‌های جام بین قاره‌ای در دبی برای سرگروهی به مصاف روسیه می‌رود. در دومین روز این بازی‌ها ایران با نتیجه 6-1 ژاپن را حذف کرد. روس‌ها 8-7 پاراگوئه را شکست دادند. در گروه 1 نیز اسپانیا 7-6 از سنگال شکست خورد و امارات 5-3 بازی را به پرتغال واگذار کرد. در هفته چهارم لیگ برتر والیبال تیم‌های پاس گرگان، پیکان، شهرداری گنبد، سپاهان، شهرداری ارومیه، راهیاب ملل مریوان و لبنیات حراز آمول حریفان خود را شکست دادند. در هفته ششم لیگ برتر بسکتبال و از گروه الف شهرداری گرگان 92-68 کالج آمول را برد. خانه بسکتبال خوزستان هم 78-59 نیروی زمینی تهران را شکست داد. در هفته هشتم لیگ برتر فوتسال امروز راگای تهران با فردوس قم، گیتی پسند اصفهان با حفاری اهواز، فرشارای مشهد با زندی بتون کلاردشت، کراپ الوند با مس سنگون و فولاد زرند ایرانیان با شهروند ساری به مسافه هم می‌روند. تیم ملی هندبال ایران امروز در دومین بازی خود در مسابقات هندبال بین‌المللی دوحه قطر برابر کویت قرار می‌گیرد. ایران در بازی نخست عربستان را مغلوب کرد. و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر لیگ قهرمانان فوتبال اروپا بازی تیم‌های میلان با پورتو در سان سیرو به تساوی 1-1 انجامید. مهدی طارمی ملی پوش کشورمان 82 دقیقه در ترکیب پورتو حضور داشت. در دیگر بازی رئال مادرید 2-1 میهمانش شاختار دونتسک اوکراین را با شکست بدرقه کرد. همکنون بازی منچستر سیتی با بروژ، لایپزیگ با پاریس سن ژرمن، لیورپول با اتلتیکو مادرید، دورتموند با آژاکس و شریف مولداوی با اینتر در جریان است. متشکرم از همراهیتون.
در مناطقی از شمال غرب، غرب و دامنه‌های جنوبی البرز هم در استان‌های واقع در قزوین، البرز و تهران شاهد بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد هستند. ضمن اینکه به تدریج دیگه با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر، بارش در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم آغاز میشه و برای روز پنجشنبه علاوه بر تداوم بارش‌ها تو این مناطق در کل دامنه‌های جنوبی البرز، مناطق جنوب غرب، مرکز و همینطور برخی از نقاط شرق کشورمون، شمال بوشهر و فارس هم رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم که بارش در مناطق سرسیر و مرتفع میتونه به شکل برف باشه. بارش ها کماکان تا اوایل هفته آتی ادامه داره. تهران هم وزش بادهای به نسبت شدید، رگبار و رعد و برق رو خواهد داشت.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم و به آگاهیتان میرسانم اذان صبح به افق تهران ساعت 5:04 و طلوع آفتاب ساعت 6:29 بامداد است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار شما.
باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام برازنده نامها، کز آغازها داند انجامها. خداوند عرش و خداوند فرش، گراینده هر دو گیتی به عرش، فروزنده عقل و جان و سخن، برازنده این جهان کهن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی، سلام گرم و صمیمانه ما رو از کهندیار قزوین پایتخت خوشنویسی ایران زمین پذیرا باشید. سلامی از بلندای قله های سر به فلک کشیده و کرانه های چشم نواز رودخانه خروشان شاهرود در علموت تا تپه های باستانی 9000 ساله سگزاباد. سلامی به شیرینی دانه های انگور یاقوتی تاکستان و پسته های خندان بویین زهرا. سلامی به زلالی چشمزارهای آوج و به گرمای محبت مردم پرتلاش و خونگرم آب یک. و سلامی با طعم پویایی و سرزندگی از اولین و سرسبزترین شهر صنعتی ایران زمین، شهر صنعتی البرز، به شما هممیهنان عزیز و نازنین. آسمان سینم را چون شمایی مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است. حالا شما چطوره هموطنای عزیزم؟ امیدوارم که هر جا که هستید دلتون خوش باشه، تنتون سالم باشه، الهی آمین. 33 دقیقه بامداد روز پنجشنبه 13 آبان 1400 هجری خورشیدی هست. این روز رو یوم الله بهش میگن، به فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. 13 آبان ماه سال روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، که این مناسبت رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنم. از قزوین زیبا و کهن در کنار شما خوبان هستیم با شبهای ایران تا ساعت 2 بامداد، و امید رو داریم که هم نفس و هم قدم ما باشید انشاءالله. اما خیلی دوست داریم که صدای گرمتون رو بشنویم، پیامک های شما رو دریافت بکنیم. با توجه به مناسبتی که درش قرار داریم و روز دانش آموز هم هست و یک روز غرور آفرین رو هم تجربه کردیم در روزی که گذشت با همت دلاور مردان نیروی دریایی سپاه انقلاب اسلامی که انشاءالله در موردش هم صحبت خواهیم کرد، ما سه عبارت رو براتون انتخاب کردیم. شنوندگان عزیز، محبت بفرمایید با این سه عبارت جمله های قشنگتون رو بسازید، یا تلفنی برامون عنوان بفرمایید یا پیامک کنید. ایران سربلند، آینده روشن، نسل نوپا. تکرار میکنم، ایران سربلند، آینده روشن و نسل نوپا. 30283 سامانی پیام کوتاه در اختیارتون هست و شماره تلفن برنامه 028 33 66 20 26. اینجا قزوین، ساعت 36 دقیقه بامداد روز پنجشنبه 13 آبان. قزوین زیبا و سربلند و کهن و تاریخی، شهر مردان خدا، شهر عبید و ده خدا، شهر شهیدان سرفراز وطن، بابایی ها، رجایی ها، ابوترابی ها و لشکری ها، پایتخت خوشنویسی ایران زمین. قزوین زیبا، شیرین چنان قندی گفتار مردمانت.
شیرین چنان قندی گفتار مردمانت، خالی شکر فشان کن قند است در دهانت
اشال زبط لرکت مرد دخیش بسته
از چشم های بادام تا خنده های بسته این سرزمین دانش گنجینه ماره این چار چشمه رجایی خاک ابو ترابی بر لوح جاودانی نظم وفا نوشتی گنجینه لغت را با دل خدا نوشتی ای بر شکوه تاریخ مردان سر نهاده بر آستان مینو گویی دری گشاده
گویی دری گشاده
درود بر شما شنوندگان عزیز هموطنان بزرگوارم انسان ها به طور فطری عاشق کمال هستند و بی اختیار در برابر کمال به خضوع در آمده و جذب اون میشن وقتی شاگردی جذب کمالی از کمالات معلم میشه به سوی اون کمال و صاحب کمال کشیده میشه تغییرات اخلاقی با گفتار و پند و اندرز صورت نمیپذیره بلکه کردار و رفتار انسان هاست که موجب دگرگونی در دیگران میشه امام صادق علیه السلام در سخنی ارزشمند میفرماید مردم را با اعمال و رفتار خود به خوبی ها دعوت نمایید و توجه داشته باشید که دعوت زبانی فاقد ارزش و بهاست اما میخواییم در این بخش شنونده های عزیز بریم سراغ یکی از اساتید هنر متعالی خوشنویسی که دوست عزیزم مهدی مددخانی با ایشون گفتگو کردن اما قبل از اون من خدمتون بگم چون برخی از شنوندگان عزیز ازمون خواستن که یک بار دیگه سوال رو مطرح بکنیم محبت بفرمایید با این سه عبارت جمله‌ای بسازید برامون یا به سامانی 30283 پیامک بکنید یا از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید 028-33-66-20-26 ایران سربلند آینده روشن و نسل نوپا اما گزارش مهدی مددخانی دوست عزیزم رو به اتفاق بشنوین که با استاد احمد پیلچی گفتگو کردند
به نام خدای همیشه مهربان اینجا قزوین پایتخت خوشنویسی ایران من مهدی مددخانی هستم و از مجموعه تاریخی سرای سعد السلطنه خدمت همه شما هموطنان عزیزم در سراسر ایران اسلامی سلام و درود میفرستم به کارگاه هنرکده یا آموزشگاه خوشنویسی که در همین مجموعه هست و استادی که باعث مباهات همه قزوینیا هست استاد پیلچی بزرگوار و قراره که در خصوص خوشنویسی با ایشون هم کلام و هم صحبت بشم استاد با افتخار سلام و درود به شما خدا قوت
سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت همه علاقمندان به هنر خوشنویسی و هم میهنان عزیز و گرامی که گفت خردمند مردم هنر پرورند و ملت هنر پرور ما که خردمند هم هستند خدمتشون عرض سلام و ادب داریم
زنده باشید ممنون از این مقدمه بسیار هنرمندانه شما اینجا و در این هنرکده یک نمایشگاه خیلی زیبایی هم هست که یک تابلوی نفیس بسم الله الرحمن الرحیم و شعرهای مختلف احادیث مختلفی که اینجا با قلم استاد خودنمایی میکنند و شما همراهان عزیز شبهای ایران قراره که از این گفتگو هم بهره بگیرید میخوام بدونم خوشنویسی چه مراحلی رو داره از شاگردی تا استادی
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که خوشنویسی یک هنره و هنرم عشق و علاقه و جوشش از درونه و اگر از داخل کشش و جاذبه نباشه و استعداد و علاقه پشتش نباشه به جایی نمیرسه گفت کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد اگر از جانب معشوق نباشد کششی کلا از اینجا شروع میشه که اول شیفتگی در شخص ایجاد میشه، به خط زیبا که میرسه جذب میکنه اون زیبایی هایی که در اون خوشنویسی هست و بعد از اونجا رهنمون میشه به یادگیری. و وقتی که وارد کلاس خوشنویسی میشه، اون استادی که آموزش خوشنویسی میده در اصل یک معلم خط نیست، بلکه میتواند یک معلم عشق باشه و حکم پدری رو برای اون هنرجو داشته باشه. در نتیجه همراه با آموزش الفبای خطوط و اون تکنیک اولیه کار، آداب و رسوم اخلاق و درس ادب رو همراه با این مطالبی که می‌نویسن، اون استاد به هنرجو یاد میده. من یادم میاد اولین سرمشقی که گرفتم ادب آداب دارد بود و همینطور شاید اولین سرمشق هایی که به تمام هنرجوهامون از ابتدا میدادیم همین ادب آداب دارد. یعنی در ابتدای قدم یادگیری به خوشنویسی، ادب و آداب رسم معلم شاگردی و آموزش رو میگیم که این معمولا عملیه نه تئوری. و هنرجو کم کم همراه با آموزش خوشنویسی آداب و رسوم انسانیت، زندگی، ادب و رابطه معلم شاگردی که کم کم تبدیل میشه به رابطه پدر فرزندی.
این مقایسه میخوام برای شنوندهای عزیزی که همراه برنامه شبهای ایران هستن، دانش آموزهایی که پشت نیمکت مدرسه قرار میگیرند با شاگردی که در مکتب هنر تلمذ میکنه، میخوام بدونم که این دوتا چقدر با هم تفاوت دارن.
هر دو طالب یادگیری هستن، چه هوشیار و چه مست. گفت همه کس طالب یارن، چه هوشیار و چه مست. وقتی که ما برای یادگیری علم و دانش و اون دروسی که در دوره ابتدایی و دبیرستان و خلاصه مدرسه میخوانیم پا به عرصه وجود میگذاریم، اونها ساختمان علمی و وجودی ما رو میسازن. ولی وارد کلاس هنر میشیم، ساختمان روح ما رو از نظر زیبایی و تلطیف شروع به تشکیل دادن و ساخت و ساز میکنن. کلاس هنر کلاس همراه با ذوق و عشق و همش زیباییه.
خب در انتها خیلی خوب میشه که ما بهترین خبر رو راجع به همین مجموعه یه تاریخی صد و سلطنه و افتخاری که قراره برای قزوین نصیب ما بشه رو از زبان استاد پیلچی بشنویم.
بله، همطور که فرمودید بناس انشالله اتفاق مهمی روی بده و این مجموعه توسط سازمان جهانی یونسکو به عنوان بزرگترین مجموعه سرای درون شهری مسقف خاورمیانه ثبت جهانی بشه و انشالله با این ثبت جهانی شدن میره تو تقویم یونسکو و معرفی میشه برای تمام گردشگران و توریستایی که دنبال دیدن آثار باستانی بسیار زیبا هستن. و انشالله قزوین به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های گردشگری و پایلوت بزرگ توریستی گردشگری ایران با این مجموعه‌ای که الان شما درش وجود دارید قرار بگیره و مورد بازدید قرار بگیره. البته قزوین از دیرباز مهد پرورش هنر و هنرمندان به نام، خصوصا در خوشنویسی بوده و قزوین پایتخت ایران بوده 50 سال و از این رو پایتخت خوشنویسی نام دادن که در سرشته خط نستعلیق، شکسته خط نستعلیق و خط تزئینی سرآمد بزرگترین خوشنویسان طول تاریخ رو در خودش پرورش داده. یعنی حضرت استاد میر عماد حسنی قزوینی که در زمان شاه عباس میزیسته این هنر رو به اوج رساندن و بزرگترین خوشنویس ما در طول تاریخ در خط نستعلیق هستن. و امروزه هم در 100 سال گذشته یعنی بزرگترین خوشنویسان طول تاریخ قزوینی بودن، مرحوم مادرکتاب سیفی حسنی قزوینی و همینطور استاد غلام حسین امیرخانی که بزرگترین خوشنویس ما در طول تاریخ هستن، ایشون هم قزوینی هستن. و ما خوشبختیم که امروز قزوین هم دارای پتانسیل بزرگی در هنر خوشنویسی است که به عنوان قطب خوشنویسی ایران مطرحه.
زنده با درود بر شما. خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید. برای شما آرزوی توفیق دارم و انشالله که سایه‌تون برای همیشه بر سر قزوین و هنر ایران مستدام باشه.
بنده از شما سپاسگزارم، تشکر میکنم که با این گزارش‌های خوبتون هنر خوشنویسی رو به گونه برای مردم هنر پرور ایران معرفی می‌فرمایید و شما هستید که این زیبایی‌ها رو نقل می‌کنید و نقل زیبایش رو هم کمی از خط زیبا نداره. موفق و معید باشید انشالله در پناه خداوند متعال.
زنده باشید. همراهان عزیز شب‌های ایران حتما به پایتخت خوشنویسی ایران یعنی قزوین تشریف بیارید. انشالله این کرونا از بین بره و ما شاهد باشیم که شما میاید به مجموعه تاریخی صد و سلطنه و این قرفه ای که یه جورای چکیده هنر خوشنویسی ایران در این هنرکده در آموزشگاه حضرت استاد پیرچی بزرگوار و وقتی وارد شدید حتما این شعر رو بخونید که صدها فرشته بوسه بر آن دست میزنند کس کار خلق یک گره بسته واکند. با بخش بعدی گزارش خدمت شما خواهم رسید. فعلا
زمین شکوفا بود زمان رنگین شد قصیده ای زرین به نام قزوین شد هزار چشمه تاک ز خاک آن جوشید به قامت علموت بهار گل پوشید یمین دماوند و یسارش الوند است ترانه رودش خروش اروند است بهار تاکستان بهشت شکرخند امارت صفوی چهل ستون بلند برادری کردند سه قوم ایرانی ز ترک و تات و فارس به عهد ایمانی به لطف در دری به خط سامانی نوشته ها دارد و بید زاکانی به کلک میر امام قلم توانا شد که خط نستعلی عروس خطها شد زمین شکوفا بود زمان رنگین شد قصیده ای زرین به نام قزوین شد هزار چشمه تاک ز خاک آن جوشید به قامت علموت بهار گل پوشید یمین دماوند و یسارش الوند است ترانه رودش خروش اروند است بهار تاکستان بهشت شکرخند امارت صفوی چهل ستون بلند برادری کردند سه قوم ایرانی ز ترک و تات و فارس به عهد ایمانی به لطف در دری به خط سامانی نوشته ها دارد و بید زاکانی به کلک میر امام قلم توانا شد که خط نستعلی عروس خطها شد